بسم الله الرحمن الرحیم. شواهد ربوبه 1، کلاس 731، استاد علی فرهانی، سه‌شنبه مورخ 21/12/97، جلسات جبرانی تاریخ های 18/3 و 25/3/98.
عرض کنم به محضر با سعادت شما، ما رسیدیم به مسئله امور عامه. من به کلمه که عبارت رو ببینید دوستان، در مسئله موضوع علم، من ابتدا عرض کردم که حکما و اصولیون هر دو قش تو این موضوع بحث ما، یعنی مسئله نظام پیچربندی علوم یا به اصطلاح غربی های جدید یه علمی تو غرب هست به نام متدولوژی که اون هم کارش همینه، این دوتش زیاد روی موضوع کار کرده. خروجی مسئله این شده که بعضی ها اعتقاد پیدا کردن که برای مسئله ملاک واقعی یعنی ملاکی که خارج از اعتبار ما و دسترسی ما، این ملاکی باشه که ما کاشف رو اون ملاکی چجور تو تمام ادراکات برهانی و واقعی ما کشف یه چیزی میکنیم. علوم هم یک نظام پیکربندی واقعی و نفس الامری داره که ما باید اون ملاک را کشف کنیم، بشناسیم. بعضی اعتقاد دارن اصلا ملاک واقعی و نفس الامری وجود نداره. بعضی اعتقاد دارن ملاک واقعی و نفس الامری هست، این واقعا در ذات این علوم با قطع نظر از اعتبار ما، قرار داده ما، یک دستبندی واقعی بین این علوم هست که این ملاک واقعی هم رابطه بین علوم رو درست میکنه، هم پیکربندی درون یک علم رو درست میکنه. یعنی وقتی اثبات کردیم که کل این مسائل علمی که دور و بر ما هستن یه در به صورت واقعی و نفس الامری که 50 تا گزاره با هم یه ارتباطی دارن، اون 50 تا با هم ارتباط دیگه‌ای دارن، این 50 تا با هم یه ارتباط خاصی دارن، واقعا نظر از اعتبار ما واقعا این چنینن، بعد دوباره تو خود اون 50 تا هم یه سری روابط واقعی وجود داره که چینش اینها رو تضمین میکنه. لذا هر دو اینها در یه راستا قرار میگیرن. اسم این اولی رو، رابطه بین علوم رو، میذارن تمایز علوم. این دومی که فکر بندی مسائل درون علمه اسمش میذارن تقریب. یک علم را دست ابوابش رو از هم تفکیک کردن. مفهومه دارم که عرض میکنم، دارم از صفر میگم که بدی یک پیچ نکنم. خب بعد اون ملاک واقعی وجود نداره به هر دلیلی. خب بخشی از اصولیین اینجا غربی ها اینجا بعد قلیل از حکما هم اینجا میذاریم کنار، کاری باش نداره. اونایی که رابطه واقعی و نفس الامر قبول دارن، یعنی میگن بین اول میگن نه یک ملاک واقعی وجود داره هست، باز هم با قوله اینن. بعضی هم میگن هست اما قابل وصول نیست الزامه، ممکنه بهش برسید ممکنه بهش نه. بعضی هم میگن هست و معلومه، نه همه هست همه بیشناسی باشه که الان از معاصرین چیه حسین تو کجا قابل وصول نیست الزامه ها؟ حله؟ جای دیگه یه بود آقا؟
نه قابل خواندن،
قابل وصول نیست الزامه. حالا اونایی که میگن هست و دست ممکن دست ما بهش نرسه از معاصرین ما، مثلا حضرت آیت الله مصباح اینجا حفظه الله و عبده، اونایی که میگن هست و قابله وصول هست و معلوم ماست، استاد اینجاست، استادونا اینجا، آی جوادی اینجا مثلا، دقت کردید؟ ملا صدرا، ملا صدرا، ملا هادی سبزواری، بو علی، اینها اینجا، علامه اینجا، دقت کردید؟ جانم آخون اینجاست به نظر ما، آقایون اینجا برمش میکنه، ما میگیم اینجاست.
عوارض ذاتی که مطرح کرده یعنی به قابل وصول نیست؟
نیست. حالا توضیح میدن یکم دستبندی میکنم عواستش با آخوندم اشاره این میکنم آخونده کفایه، عبارت کفایه چند وجهی آخه یعنی تفاسیر مختلف داره، ما هم خودمون یه تفسیر ازش داریم، به نظر میاد که آخوند اینطور باره رو میگم چرا مفصل هم کنه دقیق کنید آقا چی شد. حالا چرا گفتم عمده اصولی این اینجا بخشی زیادی از اصولی این اینجا که بلاک واقعی ما اگر این بفهمیم این معلوم میشه اونا که میگن ملاک واقعی هست منظورش از این ملاک چیه؟ این ملاک هست این ملاک هست چیه؟ میگن این ملاک هم عرض ذاتی. آقای عبدی از همینجا معلوم میشه، حسین جان از همینجا معلوم میشه اگر کسی تا اینجا که ابهامی نیست تو توضیحات واضحه دیگه، اگر کسی وقتی وارد قصه بحث موضوع علم و عرض ذاتی و تمایز علوم و تمایز مسائل از این بحثایی به همین خانواده رؤوس زمانیه شد و بحث رو از عرض ذاتی شروع نکرد، یعنی چی؟ یعنی نفهمید که این حکما که میگن ما مدعیم که ملاک واقعی و نفس الامری داریم اون ملاک همون عرض ذاتیه، هر کی به این التفات نکرد عملا میره تو دست بالایی دیگه، دقت کردید؟ یه نمونه ازش میگم، یه نمونه کوچولو. یه نمونه آقای مظفر اصول فقه که خوندید شما، یه نمونه کوچولو که دست گرمی خودتون باش کار کرد، یادتون آقای مظفر چی جور گفت؟ گفت ان موضوع علم الاصول ان الاصول يبحث عن موضوعات شتى تجمعها قولك تجمعه يجمعها غرض المهم من وهو استنباط الاحكام الشرعيه، اصول از مباحث زیادی بحث میکنه که غرض ما اونها رو جمع میکنه. بعد گفت بعد ما جلوتر گفت که ولا حاجه الى الالتزام، تعبیر ببین لا حاجه الى الالتزام، نیازی نیست ملتزم بشیم بأن كل علم لا بد له من موضوع واحد يبحث فيه عن اعراض الذاتيه كما تسالمت عليه كلمه منطقيه. تسالم يعني چی؟ يعني اجماع، يعني اتفاق. ببین اول بلا حاجته، دلیلی نداره، نیازی نیست که به اجماع منطقی عمل کنیم، فان هذا لا ملزم له، دلیلی نیست، لا ملزم له ولا دلیل علی. یه عده عمده شروح کفایه حضرت آقای حسین منهجی، شروح کفایه متعارف، چه منتها، چه ایزاح، چه کتاب، نگاه کنید بعد میبینید وارد شدن تو چی؟ بله موضوع هر علمی و مایوب هست که عوارض ذاتیه، اما منطقشون نگاه کنید چجوری؟ اما عرض ذاتی رو چجور تفسیر کنیم؟ رو این بحث کردن. خب شما اگه نگاه کنیم میگه اصلا این نگاه غلطه، مگه ما دست ما که چجور تفسیرش کنیم؟ مگه اختراعیه؟ مگه قراردادیه؟ مگه اعتبار ما چجور تفسیرش کنیم که همه مسائل بگیره و کمتر مسئله ای از علم خارج بشه؟ این ادبیات کسیه که مسئله رو واقعی کشفی و برهانی نگاه نمی کنه. مفهوم آقا؟ اما حالا مقابل
این که کلام علمی ناورده توی همون کفایه مثلا بوحجی یه چیزی که یه اصلا دیگر نیست،
کلام علمی اینجا نبود. شما یه علمی اینی کلمش یادته کجا گفته کی؟ نه آخو سخت در مورد این مسئله بیشتر حرف نزده، سخت
همه اینا رو تو شروع خوندی؟ شروع رو گفتم من، شروع هر نویسنده برای خودش داره شرح میکنه. حقا اونا صحف آخون آخون گفته ان موضوع کل علم ما یبحث فی عوارض ذاتیه ای مالا واسطه فی العروض. ها بعدش هم گفته است که و موضوع العلم چی؟ حالا عبارتش آدم میاد براتون میگم. در مورد موضوع علم و رابطش با موضوع مسائل هم صحبت کرده، قالب طبیعی و فرد یا عنوان مهنبر شده. تمام همین. خب سه خط کفایه جامعه مدرسی نگاه کنی، سه خط تو یه رب خط. خب درست شد؟ حالا معلوم هستم فقط فضا حالا دوام سر شخص نیه حسین، میخوام اول اصل قصه رو بفهم. یه عده ای ایطور نگاه میکنن به مسئله، حالا میگم چرا دارم یادآوری میکنم دوباره. پس این دسته رو بذارید کنار، در مقابل اینها دسته بعدی از مقسم از اینا جدا، اینا اعتقاد دارن نه، حکما دنباله یک ملاک واقعی و نفس الامری بودن. الان این شرح نهایه آقای عبودیت هست از حضرت آیت الله مصباح پیاده شده های نوارای صوتی حاج آقا. حاج آقا نوارای از نهایش 131 جلسه است آیت الله مصباح.
از
اول
آخر؟
بله بله.
سرسیگه؟
جانم چیه؟ تازه نهایه نگفته، نقد نهایه گفته آجا. یعنی این نوارا یه مثلا 50% انعکاس حرفای تعلیقه، چه تعلیقه بیشتره. اما در من کل صوتای آقای مصباح رو گوش دادم با تعلیقه تطبیق کردم، بعد رو تعلیقه یه تعلیقه نوشته. یعنی هر کدومی که یه مطلب بود من رو جلو توجیه یلاحظ علیه نوشتم، بعد سعی کردم معاخذ یلاحظ علیه های خودم از رحیق آی جوادی پیدا کنم و آی حسنزاده و آی بوتهری، یعنی از اینها برای که ذهن خودم کامل بشد. و خواستم میرم تو همپوشانی علم کجا میمونه که کسی هیچی نگفته. بله ما من اشکال در اشکالات آی مصباح لاه جوادی جوابش گفته است. این اصلا انگار حاج آقا ناظر بوده به تعلیق آقای مصباح و اسفار گفته. این تو حفظهم الله و ابقاهم ان شاء الله. خب بریم جلوتر. بعد مقابل حالا گفتم آقای مصباح رو نگاه کنید، خیلی آقای مصباح اول نهایه حفظه الله قشنگ توضیح میده، میگه که آقا حکما دنبال یک ملاک واقعی بودن، یعنی قشنگ حواسش به این قصه هست و اون ملاک واقعی و نفس الامرشون همون چیزی بوده که تحت عنوان موضوع علم عرض ذاتی مطرح کردن. بعد خود ایشون اعتقاد داره ملاکی که حکما گفتن کافی نیست، وافی نیست، وافیه به مقصود، یعنی پیکربندی رو تمام نمی کنه. اعتقاد ایشونی لذا قشنگ حواسشون هست که حکما که اینجا بحث کردن از عرض ذاتی داشتن پیکروندی رو میگفتن و اعتقادشون بوده که علوم یک امور واقعیان، ملاکشون هم ملاک واقعیه، لیسا به اعتبارنا، قرارداد ما هم نیست، لیکن به نظر شریف ایشون این ملاکی که اینا گفتن قرآنش کامل نیست، خودش هم کارآمد نیست. اما حضرت آیت الله جوادی و حضرت آخوند اعتقاد دارن که نه، اینها ملاکی که گفتن کافیه و کار رو هم تمام میکنه. اون ملاک چیه؟ عرض ذاتی. خب حالا تو این دسته گفتن آخون، بو علی، علامه، حضرت آی جوادی حفظه الله و بقیه اینجا یه عدیز هم آقای مطهری همه اینا اینجا هم سرد کنم. حالا خود اینا که اعتقاد دارن این ملاک واقعی و نفس الامری وجود داره و قبول ندارن که این ملاک یعنی همین عرض ذاتی، درست شد؟ تو تفسیر عرض ذاتی با هم اختلاف دارن. تو تفسیر عرض ذاتی با هم اختلاف دارن.
دستبندی های دارن، حتی دو سه دسته تعریف داریم تو تعریف عرض زن. نه 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 نه، اختلاف دارن بین خودشون، یعنی تفاصیل رو. یکی از این تفاصیل تفسیریه که آخوند و آیت الله جوادی بود آخرشن، مقابلش تو تفسیر دیگه حد اقل ما داریم حالا من میذارم چون کنار. تفسیری که اینا گفتن چی بود؟ تفسیری که اینا گفتن رابطه واقعی و نفس الامری موضوع و محمول، رابطه واقعی و نفس الامری موضوع و محمول، که رابطه واقعی و نفسه حسش چی بود؟ ذاتی یا علیت. بهنام جان الان تو این سیستم یک چند تا سوال مشهور رو جواب بدیم. مثلا یک از سوالات مشهور اینه، رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل چیه؟ مسئله رو بگو. مثلا تو بگی آقا موضوع علم من چیه؟ موجود. اما موضوع مسئله من چیه؟ الممکن. الممکن رو مثلا حادثه، مثلا خدمتتون عرض کنم کل حادثه زمانی مسبوقم به قوت وجود و مادت زحمده ها. موضوع مسئله حادث، موضوع مسئله ممکن. الممکنان اما جوهران و اما عرض. الجوهران اما اما اما، العرض اما 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 اما، الکمان اما متصل و اما منفصل. آقا موضوع چی؟ کم به موضوع دوباره متصل، اما قارن و اما غیر قارن. موضوع متصل، موضوع کم، موضوع عرض، موضوع جوهر، موضوع ممکن، موضوع حادث. رابطه اینا با موضوع علم چیه؟ بعد اینجا دعوا میشد، میگفتن آقا رابطه طبیعی و فرد نظام متعارف که تون دیده. آقا جواب دیگه سیده این دعوا سالبه انتفاع موضوعه. چرا؟ نقاشیش با آقای کنوش هست؟ شما فرض کنید یه عنوان کلی بالا داری بعد یه سری مسائل پایین داری که خود این مسائل هر کدوم یه موضوع داره، یه محمول داره. بعد شما میگه آقا الان این موضوع علم ما رابطش با موضوعات مسائل چیه؟ اینطور داری میبینی دیگه؟ این تصویر غلط. آقای خزایگامی پس تصویر باید چی باشه؟ استاد معظم حضرت آیت الله جوادی رحیق تو همون صفحاتی که آدرس دادم، اصلا رابطه باید خطی باشه، سلسله باید باشه. مراد از موضوع علم موضوع نخستینه که علت ما بعدی هست. بعد این موضوع نخستین محمولی میپذیره، خود اون محمول موضوع برای مسئله بعدی میشه، اونم یه محمولی میپذیره، اونم موضوع برای بعدی میشه، اونم یه محمولی میپذیره، اونم یه محمولی میپذیره، اونم یه محمولی میپذیره، تا جایی که به این موضوع بعد یه چیزی اضافه کنی بعد محمول بعدی بیاد میشه موضوع علم جدید. اصلا نگاه اون چنینی بنا نقاشیش کردم که تصور کنیم چی میگیم. اون نگاه غلطه، اون نگاه کاملا غلطه. لذا تعبیر قشنگی داره آیت الله جوادی تو رحیق، همون آدرس هایی که دادم خدمتتون. ای کاش لپتاپم بود میخوندم براتون.
چرا
غلط
اون نگاه
اولی جانم؟ جلد یک رحیق حسن عزیز نشه. حالا بعد برای کلاس دوم بیاریم که اونجا بخونم براتون انشاءالله. میخوام از بحث عقب نیفتید. بخاطر که اصلا نگاه دوم سلسله علیت رو داره توضیح میده. او ادبیات و گفتاری مال کسی که سلسله علیت رو اصلا متوجه نشده. نگاه معروف به موضوع علم تو سیستم آخوند، تو سیستم اصولیین، بنا شراح رو دارم میگم آن. اما در واقع وقتی کسی اومد تو سلسله علیت توضیح داده این میشه. به قول جوادی در سلسله علم یک وحدت تشکیکی را در سقع نفس رقم میزند.
رو
علامه
قبول نداره
جانه؟
این
علیت رو به این شکل نه نه علامه رو بذاریم کنار. او اصلا خودش یه جور دیگه باید قصه رو شروع کنیم. علامه یه مشکلی داره با ملا صدرا تو تفسیر عبارتهای بو علی. بله علیتون همه درسته، اما یه اختلاف جور دیگه است. حالا بله امروز داشتم این کتاب رو نگاه میکردم، این کتاب هم خیلیش ترجمه عبارته، یعنی باز همه حرفای حاج آقا نیست.
خاطر اینکه از 130 جلسه 90 جلسه دستشون بود در برایش خوراندن
همین. پس من دیدم یه چه هایی نگاه کردم موردی تورقی مقایسه میدم یه ترجمه عبارت هست
130 جلسه بوده از کلش سر یعنی تموم نشده با سر بله. 90 جلسه دستشون بوده تازه اون 90 جلسه هم قطعی داشته هر جا که قطع میشده
بازم خدا خیرشون بده پا اگه ای طوره واقعا خدا حفظشون کنه که همین قدر نداشتن از بین بره الحمدلله رحمت الله جمادی حکمت مجسم عرض کنم به محضر شما. حالا این پس سلسله رو متوجه شدیم الان چه جور شد میخواستم باز تصورمون یه ذره دقیق تر بشه تجسد پیدا کنه. حالا وقتی ما آمد سراغ رابطه واقعی گفتم یکی از اشکالات رو سوال کردم گفتم آقا شما بر اساس تفسیر بگو رابطه موضوع با موضوع مسئله چی میشه؟ میگه من یعنی چی اصلا موضوع با موضوع مسئله؟ اصلا ما اینجا وقتی داریم رابطه علیه دیگه اصلا کار مسئله موضوع مسئله طبیعی فاصله عناوین نداریم. موضوع علم یعنی اون علت العلل سلسله که همه علم رقم میزنه که بعدا انشاءالله براتون میگیم او علت العلله اگر خودش قابل خودش تصورن و تصدیقن نظری بود خود او باید بره تو علم فوقانی. دوباره او علم فوقانی هم این سلسله هست یه موضوعی داره باید او اگر تا میرسه به موضوعی که اول بلیات هم تصورن هم تصدیقن که او وجود میشه اولین علم چی شرطش هم سلسله شکل میگیره؟
خب
اینجوری میشه
اونجا هم که یه علم جدید درست شده موضوع نخستی میشه دیگه
بله موضوع نخستی سلسله بعد میشه او علم بعد میشه که در واقع همینجا بهنام بگو چرا حکما میگفتن که آقا تصورن و تصدیقن وجود شی و حتی تصور سعی شی نیاز به علل اربعش داره هم تصورش کجا اینو میگفتن مثلا اینجا مشارکت الحد مع البرهان فی الاجزاء و الحدود خوندید دیگران دارید برهان شفا میخونید دیگه ها میگفتن اون چیزی که ما تو باب معرف گفتیم که فقط تعریف مرکب از جنس و فصله اون ناقص بود تعریف واقعی شی یشتمل علی العلل اربعه کما اینکه حد وسط شیخ که شی که علت تصدیقشه باز یشتمل علی العلل اربعه که بعد این سوال جواب میدن تو منطقه یاتون باشه حتی این تیکش تو المنطقه هم داشتید که آقا پس چرا ما فقط یکی از علل و حد وسط قرار میدیم کوروش آقا چی جواب میدادن میگفتن چون سه جزء دیگه مفروقان عنه معمولا توی سوالی حد وسط رو از اون جزء علت میپرسن که مفقوده یا مشکوکه و الا فی الواقع حد وسط واقعی که علت تصدیقه باید یشتمل علی اربعه خب حالا چرا اینو گفتم در واقع بهنا موضوع این علم جدید که تولید شده نه کل شناسنامش اینجاست کیفیت پیدایشش تصورن نه تصدیقن تا اجزاء و سلولش معلومه این عبارت اخرى هم دیگه گره یشته برو علی الالل خب سلام علیکم رحمت حالا اگر این مدل با این شکل پا گرفت همینجا یه نکته ای رو گفتیم چون الان دوباره هی از میخواد آخون هی آخون به کارش رو کنه توضیحش هم میده و فصل اینجا یه نکته ای گفتیم گفتم آقا این رابطه واقعی و نفس الامری ممکنه مساوی باشه با موضوع ممکنه اخص باشه محمولی داری رابطه واقعی و نفس الامری با موضوع اشتاره المحمولا ذاتیون و غریب ذاتیون و غریب آخون میگه با تفسیر من اول بگی محمول ذاتی یعنی آنکه رابطه واقعی و نفس الامری داره اگر تو اینو فهمیدی این لا به شرط اینه که مساوی باشه یا اخص باشه همینجا بگو حسین آقا اونایی که تعریف عرض ذاتی رو لمشو یعنی مسئله رابطه واقعی و نفس الامری متوجه نشدن و رفتن یه تعریف دیگه تعریف ابواب نسبه اربعه آوردن گفتن محمول ذاتی محمولیه که مساوی باشه
یا اخص باشه
آخون میگه این عبارت رو کسی باید ببینیم کی داره به کار میبره میگه اینجاست که علم پیچیده شده دچار مغالطه شده بعضی وقتا آقا حسین کسانی این تعریف رو به کار میبرن مساوی یا میگن مساوی و اخص
کسانی هم که جز اید هستن اصلا اصلا نظام رو برهانی ندیدنه، یعنی صرفا که تصادق و رابطه نسب اربعی رو بلا تعرض ذاتی قرار داده. آخون یه کسی ایتون حرف زد که ما معلوم رو باش کاری داده،
یعنی اصل موضوع گرفتن،
اصل موضوع گرفتن
چرا؟
حاشیه کفایه نگاه کن.
خب همینطوری دیگه دو تا گوی بار دارن حرف میزنن، یعنی یه علت گفتن عرض ذاتی من تا معنایی براش درستن که
همین گفتن چیزی که مصابیه، گفتن چیزی که مصابیه، بعد ایتوری گفتن یادتون میاد تفسیر آخون گفتن مصابیه بگیریم خیلی از علم میره بیرون، بگیم به واسطه امر مصابی باز یه چیزایی میاریم داخل هم بازم خیلی چیزا بیرونه، بگیم که اخص باشه، بگیم که اعم باشه، شروع کردن صبر و تقسیم کردن که کدوم تعریف رو بگیم چیاره میگیره چیارو نمیگیره. آخه میگه اصلا این منطق وروده به بحث غلطه، این منطق این ادبیات وروده به بحث غلطه. پس باید چجور وروده به بحث کرد؟ شما اول بگو رابطه واقعی و نفس الامر میخوام، یه رابطه واقعی و نفس الامر تا هر جا بره ما نوکرشی. بله وقتی رفتیم تحقیقش کردیم دیدیم این رابطه واقعی و نفس الامری
یا مساوی
یا اخص افتاد آقا؟
ما دیگه اعتبارش نکنیم،
ما درست کردیم. الان من دلیلشو میخوام برای این تا اینجا رو جلسات پیش اومده من اینجا میخوام ادامه بدم. الان آقا سعید دوباره از اول یه سیر از اول گفتم دستبندی کردم چون الان تو عبارت دوباره میخوایم واردش بشیم. درست شد آقا؟ خب آقا رابطه واقعی و نفس الامری تا هر جا بره نوکرشیم، اما ما میدونیم رابطه واقعی و نفس الامری یا مصافیه یا اخصه. البته مصافی و اخصی که جلسه پیش خوندیم، مصافی و اخصی که تعبیرش چیه؟ لذات الموضوع باشد نه لامره بواسطته، لا لواسطته، واسطه نزنی ها که ای واسطه زدی کار خراب میشد ها؟ خب آقا تا اینجا اومدی؟ مشکل نداری؟ آقای عبدی مشکل نداری آقا؟ خب حالا از اینجا بریم یه پله جلوتر، بریم یه پله جلوتر با توجه به این توضیح، با توجه به این توضیح آیا آخوند خب بریم اخص و مساویش هم توضیح بدیم تا بیاد. مساویش معلوم، مساویش دعوا نداره، دعوا رو اخصه. چجوری یه محمولی اخصه از موضوعش عمل ذات الموضوعه؟ کجا اینو خوندیم اولین بار؟ یه محمولی اخصه از موضوعه اما رابطه واقعی و نفس الامری با موضوع داره، لذات الموضوعه، به ما هو هو موضوع، اینجا محمول به زمینه نیست، به واسطته نیست. ها؟ کجای اینو اولین بار خوندی؟ اولین بار شما در مسئله رابطه جنس و فصل اینو خوندید. کجا؟ تو احکام ماهیت، تو احکام ماهیت. شما وقتی میگید که خواهش میکنم دقت کنید، وقتی میگید که الحیوانو اما ناطقون او ساهلون او فصول دیگر باش میدید، این فصول بر حیوان به ماه و به حیوان بار میشن یا بر حیوان به علاوه یه خصوصیتی دارن بار میشن؟ نه غلط، اگر کسی اینه بکر آنکه جسد و پس داره فهمیده آخون میگه همین جایی لغزشه، میگه این کسی درست حرف شیخ الرئیس بفهمه مشکل حل. شیخ الرئیس میگه که ناطق لذات الحیوان بر حیوان بار میشه، لذا ناطق منوع، نه این که اول حیوان تنبیه شد یعنی خصوصیت بعد ناطق برش، نه بعروز الفصل انات الحیوان و یونبع تنبیع شد، نه اینکه اول تنبیع شد بعد. آقای همدی کجا اینو خوندی؟ یه زبون دیگه شدیگم اینا رو اگر یادتون نیست اصل موضوع از من بشنوید تا دارید نگاه کنید سر جاش. الان اگه بخواییم همش رو فرنده رو باز کنید باید کل فلسفه یه دور میگی بلا. کجا رو دوباره خوندید؟ حسین آقای منهجی اصطلاحش بگو. میگفت که تو رو خدا حواسان، میگفت که فصل منوع علت و تحسیزه. چی؟ فصل منوع علت و تحسیزه. یعنی ما یه جنسی داریم به نام حیوان، این حیوان قد حسه حسه بشه، چی میاد حسه حسش میکنه؟ خود فصل. نه اینکه اول حسه حسه میشه بعد فصل روش ولی تسلسل پیش بیاد، بعد دوباره میگیم خب با چی حسه حسه شد تا فصل روش بیاد، همینطوره ادامه پیدا میکنه. در واقع اونی که داره این رو تحسیس میکنه فصله. درست آقا؟ جانم؟ فعلا ذهنی شو بگو، خارجیش هم بعد برات میگیم، دوتاش مطابقه با هم. اما شما الان چون هنوز من نمیدونم جنبه های ذهن شناسی و معرفت شناسی منطقیتون چجوری، شما بگو ذهنیش فعلا. سه کلمه فصل مال ذهنه. الان غصه میگیرتم دوباره تو نهایه یه چی بالاتر از این تازه خون که الان با تردید میخواستم بگم یا نگم، تو نهایه خوندید که حیوان وحدت ابهامی داره در ذهن، بعد هر حسش علت ایجادش همون فصلیه که روش وارد میشه. هر حسش یعنی حیوان فی ضمن ناطق علت حدوثش ناطقه، حیوان فی ضمن ساحل علتش ساحله، حیوان فی ضمن المفترس علتش افتراسه. بعد یه سوالی پیش می اومد، نمیشه توارد العلل المتعدد على معلول واحد؟ بعد بو علامه جواب میداد، میگفت چون این معلول وحدت ابهامی و وحدت ضعیف داره. نه حالا حسین این مطلبو که تو احکام و ماهیت علامه تو نهایه گفت که جدیدم بود بکنم براتون با این تعبیری که الان گفتم، این مطلب بیارید نهایه این عبارت چه بهتون نشون میدم، این عبارت صریح نه با تعویل نه با این عبارت. خب یه عبارت علامه گفت از کجای فلسفه گرفتن سعید؟ از اینکه ذهن مطابق با واقع و جنس در ذهن همون حیولای در خارجه و فصل در ذهن همون صورت در خارجه، چجوری که در عالم واقع حیولا صور متعدده برش بار میشه و شما تو بدایه تو احکام و تو مقولات اش خوندید که صور شریکت العله است برای حیولا. یادتونه این تعبیر؟ خاطرتون هست؟ آیا عبدی خاطرت هست آقا؟ خب حالا انشاءالله فصل بعد میکنم میرسیم مقولاتش توضیح میدیم چجور اونجا اصل موضوع دوباره بگیم که فعلا بحث موضوع علممون بسته بشه تا بعد برسیم خود اینا رو قواعدش رو اثبات کنیم یکی یکی. چجوری در عالم واقع حیولا تو خارجه و صور متعددی برش بار میشه و این صور جزء علت تام است برای شکل گیری حیولا و به وجود اومدن حیولا؟ علامه تو بدایه ای تعبیر کرد، وقد شبه استبقاء العقل المجرد الحیولا به صور به استبقاء سقف به اعمدت متعدده. چجوری یه کسی میاد عمودهای متعدد میذاره زیر سقف که سقف باقی بمونه، بعد هر عمودی رو برمیداره یکی دیگه به جاش میذاره، چون اگر نذاره سقف میریزه. عقل مجرد حیولا رو با صور متعدد اینطوری حفظ میکنه، صور مثل علتن برای حیولا، بعد صور متعدد بر حیولای واحد وارد میشه. اونجا نمیگی توارد علل متعدده بر معلول واحد، ذهن مطابق با واقع حیولای خارج یعنی ماده خارج میشه جنس، صور خارج میشه فصل، لذا تو ذهنم فصول متعدده بر حیوان وارد میشه. خیلی قشنگ سیستم واحد دارن این فلاسفه، این هم همش فلسفه مشاها، یعنی اونا گفتن ما هم قبول کردیم، همه هم قبول کردن. حالا برگردیم سراغ اصل قصه. دنبال چی بودیم آقای خزایی؟ موضوع بحثمون چی بود؟ عارض اخص، نه به واسطه.
خود بر ذات موضوع، اما اخذ مساوی با موضوع نیست. عارض اخذ چه جزء عارض ذاتیه؟ خب عارض ذاتی چیه آقا بهنام؟ لذات الموضوع بر موضوع بار میشه، نه اینکه موضوع اول باید یه تخصص و تقیدی پیدا کنه بعد محمول بیاد، مستقیمه، واسطه نداره. خب حالا میگیم آقا ما قدیم داشتیم حمل الناطق علی الحیوان، حمل الاخص، اخص از حیوانه دیگه، اما العارض لذات الحیوانه و ذات حیوان به واسطه همین عارض داره متخصص و متحسس. اصلا بالاتر بگو حسین، ذات حیوانی که ضمن ناطقه با ناطق داره ایجاد میشه، با ساحل داره ایجاد میشه، اما حیوانه عم ناطق اخصه. پس ما در علم رضا کسی نمیگه الحیوان و ناطقان محمول محموله به زمیم است، همه میگن محموله به زمیم است، همه میگن عرض ذاتیه، درست شد آقا؟ اما حالا اینجا برو حمل و زهکه علی الحیوان عرض غریبه. چرا؟ چون زهک اثر ناطقه نه اثر حیوان، عرض غریب ذاتی نیست. گفتم ذاتیه؟ اشتباه کردم اگه گفتم.
نه، میگم عرض بعید نیست.
چیه؟
عرض بعید.
بعید همو غریبه دیگه. ما اینجا ذاتی غریب داریم. آه، قسم جدید نداریم. دو قسمه، یا ذاتی یا غریبه. حالا یه غریبه. چرا؟ چون واسطه خورده. درست آقا؟ پس الان ملاک معلوم شد دیگه. پس ما عارض اخص داشتیم از قدیم، در علم منطق هم داشتیم. پس ملاک رابطه واقعی و نفس الامریه، یه رابطه واقعی و نفس الامری، اعم از این که غریب، اعم از این که اخص باشد یا مساوی. آقا تا اینجا تمام شد؟
مساویش میشه
انسان ناطق، تمام شد، درست شد؟ خب حالا اینا تمام دیگه دعوا نداریم، اینجا پایان کار بدیم فعلا به بحث عرض ذاتی، فعلا پایان کار بدیم تا بخوایم وارد یه موضوع دیگه بشیم. یه چیزی از قدیم تو فلسفه از بوعلی رسید، جناب شیخ الرئیس فرموده بود که ما در فلسفه از امور عام بحث میکنیم، از امور عام. این عبا اصطلاح اصطلاح متشابهی بود و خودش سبب نزاع شد. بعضی ها گفتن منظور از امور عامه در مقابل الهیات بالمعنی الاخص یعنی خداشناسی، بعضی ها گفتن منظور از امور عامه در مقابل بحث از مفارقات مجردات، یعنی امور عامه اموری هست که لا یختص بالماده والمجرد، اما در مقابل امور خاصه که یختص بال تختص بال مجردات مثلا. خلاصه حالا این دو تا از قرائت ها بود، قرائت های دیگه یه وجود داره. خب بعد برای اینکه این قضیه رو حل کنن اومدن گفتن آقا ما بیاییم یه تحقیقی کنیم که اصلا چی شد که اسم امور عامه اومد تو فلسفه، بخواهم معضل رو حل کنیم. بعد گفتن آقا امور عامه منظور محمولات فلسفیه. خب این که واضحه که موضوع علم فلسفه وجوده یا موجوده، این موضوع فلسفه معلوم، دعوا سر کیه؟ محمولات. برای محمولات اصطلاحه اصطلاح امور عامه. پس قدر متیقن ما میدونیم امور عامه یعنی محمولات فلسفی. افتاد آقا؟ بعد برای این که بیان محمولات فلسفی رو تقریر کنن اختلافاتی پیش اومد در تفسیر کلمه امور عامه. خب آقای آخوند، ما چون وقتمون کمه من یه بخشی از قصه میگم، مختار آخونده میگم، اشاره هم به اونا میکنم، بعد باقیش میذارم خودتون ببینید دیگه، میریم سریعتر جلوتر انشاءالله که سرعتمون بیشتر بشه، حداقل به فصول بیشتری از کتاب، حداقل مختارات آخوند رو بیشتر یاد بگیریم. آقای آخوند میگه آقا که در این کتاب سه تا تفسیر از تفاسیر امور عامه آخوند اشاره کرده، در اذکار بیشتر اشاره کرده. درست شد؟ آیا آخوند میگه بابا من یه چیز سوالی ازتون دارم. شما اول معلوم کنید تو سیستم عرض ذاتی تو کدوم دسته ای؟ آقای منهجی بامی آقا بود اون دسته بندی رو گفتم، میگم الان میگم چرا سرش سرش چیه که امروز شروع کردم این دسته بندی رو اینطور گفتم برای حرف آخوند. آخوند که اول معلوم کنید شما تو دسته بندی جاتون کجاست؟ به نظر میاد شماها که دارید امور آنبر تفسیر میکنید جزء کسانی هستید که مسئله محمولات رو از نوع رابطه واقعی و نفس الامری و ذاتی و عرض ذاتی ندیدید، رفتید تو همون فضای دستبندیای قراردادی و تعریفای اعتباری خودتون، لذا فکر کردید امور عامه که اصطلاح شده ببینیم چجوری میتونیم تفسیرش کنیم که خیلی از مسائل فلسفه بیرون نباشد. یعنی جز کسانی که رابطه رو واقعی و کشفی ندیدن. دقت کردید؟ خب آقای عبدی شاهد بگو، آقای کروشاتی شاهد بگو، کسی از موند عقب با میده همه دیگه، یه شاهد بگو برای هر که اونا انگار چون سیستم رو برهانی و ذاتی ندیدن این اتفاق براشون افتاده. آخون جواب میده، میگه ببینید، میگه ببینید یه عده از اینا اگر نگاه کنید وقتی خواستن تفسیر امور عامه کنن گفتن آقا برید ببینید ارسطو حکمت نظری رو تقسیم کرد به چند دسته با من؟ بعد گفتن بعضی ها گفتن ارسطو حکمت نظری رو تقسیم کرد به سه دسته، فلسفه اولا، فلسفه وسطا، فلسفه سفلا. اولاش همین فلسفه خودمونه، وسطاش ریاضیات، سفلاش طبیعیات. بعضی ها گفتن نه ما در نسخی دیدیم که ارسطو حکمت نظری رو تقسیم به چهار بخش کرد و علاوه بر فلسفه اولا یه دسته دیگه یه هم برد به نام خداشناسی. جانم دقت کردید؟ اسناد تاریخی هم داره ها، یعنی اسناد تاریخی هم داره. بعد چی میکنن؟ بحث کردن. خب ببین اگه ارسطو امور عامه رو طوری گفته باشه که حکمت نظری هم میشه چهار دسته و الهیات به معنی الاخص و مفارقات و مجردات ازش، پا معلوم میشه امور عامه منظور محمولاتی بوده که یشمل و جمیع ماده و مجرد و همه را با هم، لا یختص به نوع و لا یختص به صنف. افتاد؟ افتاد؟ خب آقا حسین شما جواب بده، بگو یرد علی حالا ارسطو هر چی میخواد گفته باشه بس برهانیه، میگه بس سر اجماع و تسالم داره میگرده. آیا عبدی متوجه شدی آقا چرا این قصه رو گفتن؟ گیر کجاست؟ بابا معلومی که تو داری نگاه میکنی با امور عامه چگونه؟ آخون میگه انا اخونی، انا من میگم امور عامه یعنی همون محمول ذاتی، امور عامه یعنی همون محمول ذاتی، اما ذاتی یکی موجوده به ما و موجود، و قبلا گفتم ذاتی موجوده به ما و موجود یعنی آنچنان چیزی که موجود قبل از این که قیدی بخورد محمول رو میپذیره. درست شد؟ هم حلیات بسیطه، تمامی موضوعات علوم جزئیه،
تحلیل حلیات مرکب،
تمامی گزاره هایی که در مورد خداشناسی و مفارقات نوری است. چرا؟ فکر کنم اینو باز روزی گفتم که جبرانی داشتی، چون ماهیت یعنی قید، تا موقعی که پای ماهیت در میان نیست هر چقدر قید اینجا بیاد اینا لیسه به قیده، همه محمولات من صمیمه موجود به ما آور، لذا تا آخرین گزاره الهیات به منخص داخل اعراض ذاتیه موجود به ما آور موجوده. آخو میگه پس اصلا امور عامه اصطلاح نیست. آقا افتاد؟ تا اینجا حله؟ یه استراحت کوچیک میدم، هم خسته شدید احساس زیاد حرف زدم که عبارت شروع کنیم خوندن. صلی الله علی محمد.